بدون خطفی.
بدون خطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. شب پاییزی سرد شما بخیر. من مهدی معظمی هستم. امروز 26 آذر ماه سال 1401 هست و آنچه در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی خواهید شنید. پرونده ویژه آسیب‌های نفوذ فرهنگی، محور اول بررسی روش‌های نفوذ فرهنگی. افشای تماس‌های بین توییتر و FBI. بدعتی تازه در حقوق بین الملل. فضاسازی رسانه‌های معاند در خصوص ایران در سازمان ملل. و توقف استفاده از دلار در اتحادیه اقتصادی اوراسیا. خب وقت شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. شما میتونید از طریق این سامانه پیامکی به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همکاران من در روابط عمومی آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هستند. خب وقت شما بخیر باشه. سری بزنیم به اخبار. آقای رئیسی امروز شنبه در نشست فوق‌العاده هیئت دولت با اشاره به سفر دو روز گذشته به استان خراسان جنوبی، حضور بانشات و صمیمی مردم در استقبال از دولت خود را از جلوه‌های با شکوه نمایش دلبستگی و پیوند قشرهای مختلف به انقلاب و نظام اسلامی دانست و با تشکر از حضور انقلابی مردم بر اجرای سریع و کامل مصوبات سفرهای استانی تاکید کرد. آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، در مصاحبه تلفنی با برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل اظهار کرد. کمیسیون مقام زن وابسته به کمیسیون شورای اقتصاد اجتماعی سازمان ملل است که بعد از جنگ جهانی دوم با نگاه لیبرالی به برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تأسیس شد. وی افزود این کمیسیون در حوزه رفع مشکلات و چالش‌های زنان در سطح جوامع و بین الملل، ایجاد استانداردها و قوانین برای ارتقاء زنان و تحقق برابری جنسیتی فعالیت می‌کند و معمولاً هم سالی یک بار یک نشست برگزار می‌کند. ثروتی متذکر شد جایگاه تصمیم گیری و ضمانت اجرایی در این کمیسیون منتفی است، اما از آنجایی که مقام زن جذابیت خاصی برای برخی جریانات دارد، آنها در تلاشند که از این فضا حداکثر استفاده را ببرند. خب ساعت 19:05 هست. شما شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. برنامه ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 20 از شبکه رادیوی گفتگو برای آنتن میره. میتونید وقت خودتون رو جوری تنظیم بفرمایید که مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو حتما بشنوید. خب عرض کنم به حضورتون که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به ببخشید آرشیو کلی شبکه رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. شما عزیزان شنونده میتونید به کانال رادیو گفتگو در نرم افزار بله و سروش سری بزنید، عضو این کانال بشید و آخرین اخبار و اطلاعات رو از طریق کانال رادیو گفتگو در این دو نرم افزار کاربردی حتما پیگیری بفرمایید. پس فراموش نکنید نرم افزار کاربردی بله و سروش، کانال رادیو گفتگو. خب وقت شما بخیر باشه. بریم سراغ موضوع اول، بدعتی تازه در حقوق بین الملل.
دنیا بدون خط خوردگی.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر باقریان سلام، شب بخیر. آقای دکتر باقریان.
علی دوست سامنده.
الو.
الو. الو.
الو. آقای دکتر قاسم علی دوستی پشت خط تلفنی ما هستن، من عذرخواهی میکنم. آقای دکتر علی دوستی سلام، شبتون بخیر.
بازم سلام عرض ادب دارم خدمت شما، شنوندگان و تمام جمعی رادیو گفتگو در حوزه سیاسی.
زنده باشید. آقای دکتر علی دوستی، آمریکا به بهانه‌های متعدد روسیه رو در نظام بین‌الملل تحت فشار می‌ذاره. از طرف دیگر ایران رو از کمیسیون مقام زن سازمان ملل طرد می‌کنه. اما سوال اینجاست، چرا آمریکایی‌ها به خاطر این حجم از ناامنی که در جهان به وجود میارن از شورای امنیت اخراج نمی‌شند؟
خدمت شما عرض کنم که ما از گذشته تا به حال شاهد سه نظم هژمون، موازنه و نهادی بودیم. در واقع ویژگی یک نظام برخورداری از سه حوزه، یکی از ویژگی های مهم یک نظام بین‌الملل قواعد یا نظم نهادی است. هر نظامی پذیرش قواعد و استقلال در واقع نظم نهادی زنده است. قواعد بین‌المللی قواعدی هستن که در واقع چارچوب یک نظام رو شکل میدن و به ابزار قدرت اون نظام تبدیل میشن. در واقع قواعد بین الملل چون توسط خود غرب و آمریکا در واقع نوشته شده، این در واقع امروز هم بر مبنای اون به نفع در واقع قدرت غربی داره استفاده میکنه. این امروز تبدیل شده به یک تهدید مشترک بازیگران قدرتمند و مستقل و حتی حامیان نظام نهادی غالب. به همین دلیل شما شاهدی یک نوع قطبیگری شدید، یعنی یک سمده. و اینجوری خدمت رو هست کنم که این بزرگترین نشانه افول قدرت آمریکاست، به جهت اینکه همین الان شاهدیم این شرایط حاکم داره به یک شکل به دو حوزه، دو قطب یا دو مرکز تبدیل میشه. چین روسیه در این بین چرخه دوگانه را اتخاذ کردن، اما در حال تجربه تغییر پازداری من به این راستا چین به جای تطبیق به دنبال نظام سازی و موازن است. ببینید نظام سازی موازی است به دلیل این که اگر بخواد درگیر بشه و به دنبال تغییر این نظام حرکت کنه، به طبع یک درگیری مواجه میشه. بنابراین از چرخه دوگانه دارن پیروی میکنن. سازمان همکاری شانگهای، بریکس، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی به ابتکار یک بهانه‌ای کردن از جمله مهمترین مصادیق نظام سازی موازی هستند که به لحاظ اصول، چارچوب و کارکرد به جای تعارض وارد نوعی رقابت با نهادهای غرب محور برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای شدن. بنابراین ما این فضا رو باید در یک چارچوب افول قدرت آمریکا ببینیم، یعنی به هر میزانی که این نظام نتواند از قواعدش پیروی کنه و قواعدی که اون نظام خودش در واقع سازماندهی کرده پیروی کنه، به همون میزان نشانگر در واقع ضعف و در واقع افول تمام قواعد، تمام قدرت و تمام در واقع یا اصلا از بین رفتن هژمون اون قدرت جهانی میشه. بنابراین من اعتقادم بر اینه که امروز ما باید این مسائل رو به صورت طبیعی در واقع برداشت بکنیم. به هر میزان که این روند اضافه افزایش پیدا بکنه، به طب اون دو مرکز خودش رو نشون میده و به طب به سمت نهادهای موازی و در نهایت امیدواریم که به دگرگونی این نظام نهادی در واقع برسد و ما شاهد اون روزی باشیم که این نظام اصلاحات اساسی رو
داشته. آقای دکتر، فکر میکنید آیا به این زودی ها این اتفاق میفته؟
ببینید به طب بستگی به نهادهای موازی داره. به هر میزان که این بر ما حتی مثلا شاهد اخیرا با سفر شی جین پینگ به عربستان شاهد این بودیم که یکی از شروط اساسی قرارداد چینی ها بحث تبادلات بین دو کشور با یوان بود. این معنا داره، این یعنی قدم های اولیه در همین رابطه. شما وقتی که چینی ها یا روس ها وارد حوزه نفوذ و حوزه منطقی و جهانی آمریکا میشن چه معنایی داره؟ و جالب‌تر این که اون کشورهایی هم که این کشور قدرتمند وارد حوزه اونها میشن میپذیرن، چرا که اعتقاد دارن در واقع نمیشود به آمریکا اعتماد کرد، به تعهدات آمریکا اعتماد کرد و به طبع تکیه خودشون رو به یک قدرت دیگر ببرن. بنابراین ما از همین الان شاهد این تغییر هستیم.
درسته، یعنی در واقع این افول آمریکا رو نشون میده دیگه. حالا خیلی راحت و خیلی بیرون
دقیقا.
بگی
دقیقاً.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر علی دوستی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، منم. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارتون. جناب دکتر قاسم علی دوستی بودن، تحلیلگر مسائل آمریکا. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:15 هست. بریم سراغ موضوع بعد، افشای تماس‌های بین توییتر و اف بی آی.
دنیا بدون خطر
جناب آقای فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم از سن اومدم دارم.
آقای ایزدی، بر اساس اسناد توییتر و اف بی آی که در خصوص انتخابات آمریکا منتشر شده، زمینه‌هایی رو فراهم کردن، یعنی یک تماس‌هایی با هم داشتن، ارتباط‌هایی با هم داشتن. این رسوایی به نظر شما چطور در کاخ سفید تحلیل میشه؟
والا شما خیلی نرم فرمودید. گزارشی که منتشر شده نشون میده که خودشون میگن، این جمله ما نیست، میگن که توییتر یکی از زیر مجموعه های اف بی آی بوده، سابسیدیری.
حالا ما یه مقدار خاصی مثلا رسانه‌ای ترش بکنیم، خیلی با اون خشونت اف بی آی خاصی خیلی برخورد نکنیم.
بله، مطابق واقعیت هم این استش که این گزارش که منتشر شده از کلمه سابسیدیری که استفاده شده،
زیر مجموعه. بله،
یعنی توییتر زیر مجموعه اف بی آی بوده، ارتباط بسیار گسترده بوده، 80 مأمور اف بی آی در هر ساعتی، حالا اینا شیفتی کار میکردن، کارشون ارتباط با توییتر بوده و خطهی و سانسور و کارهای دیگری که برای تاثیرگذاری دارن. میدونید یه سری کارهای ایجابی دارن، یه سری کارهای سلبی دارن و از این جهت شما الان اگر ما خودمون تو توییتر هستیم، این تابلوی توییتر رو عوض بکنید به اف بی آی، هیچ مشکل خاصی پیش نمیاد.
رنگش عوض میشه دیگه، جوری
کلماتش عوض میشه، چون ماهیت راست این گزارش که میدونین آقای مطیبی که
بله
اولگار خیلی مشهوری هست در آمریکا، این گزارش مال ایشونه و در حقیقت توییتر همون اف بی آی همون توییتره.
خب این رو چطور آیه ایزدی چطور میتونن در واقع با افکار عمومی آمریکا، با افکار عمومی بین الملل، این رو مردم جهان رو چطور میتونن توجیه بکنن؟
ببینید یه نکته‌ای که آمریکایی‌ها پی بردن، ارزش افکار عمومیه، ولی همین هم این همه سرمایه گذاری میکنن، خطه‌ای میکنن، سعی میکنن تأثیر بذارن و موفق هم هستن دیگه. شما ببینید تو این اختشاشات در ماه گذشته چقدر به ایران ضربه زدن با همین تأثیر گذاری در افکار عمومی دسته از مردم ایران که متوجه نبودن چی کار دارن میکنن. اونجا ارزش افکار عمومی رو آمریکایی‌ها متوجه شدن، اون کارهایی که مثلا با ابزار تحریم یا حتی جنگ به اهدافی که با اون ابزارها نمیشه رسید، بعضی وقتا با تأثیر گذاری به افکار عمومی مردم میشه. این رو متوجه شدن، سرمایه گذاری کردن. همه کاراشون این حالت سبک دولتی نداشته، توییتر ظاهرش اینه که یک شرکت خصوصی هست. از این جهت این چیز جدیدی هم نیست، ارتباط بین دولت آمریکا و هالیوود سالهاست کتاب درباره نوشته میشه، حضور در حوزه های تاثیرگذار در افکار عمومی دولت آمریکا کاملا حاضر هست و بعد حالا یه توجیه هم میکنن، میگن مثلا ما میخواستیم با تروریست مثلا مبارزه کنیم، یه برچسبی درست میکنن، بعد هر کاری که میخوان زل اون برچسب انجام میدن.
درسته. خب این کارهای اینچنینی که به قول شما حالا سعی میکنن جوری توجیهش بکنن یا برچسب بزنن یا راه‌های دیگه، چه پیامدهای سیاسی داره؟
خدا ببینید، این داستان ها برای مردم خود آمریکا شناخته شده، یعنی آمریکایی ها با توجه به اینکه در اون کشور زندگی میکنن، کشور میشناسن، دولت میشناسن، اتفاق خاصی در آمریکا نمیفته در عمل، چون خیلی از این مباحث از قبل هم مشخص بوده. این نوع اخبار قاعدتا یک تأثیری در ذهن افراد خارج از آمریکا باید داشته باشه، نگاه مثبتی با آمریکا داشتن، احساس میکردن آمریکا کشوری هستش که به زن زندگی و آزادی توجه میکنه، کشوری هستش که به حقوق بشر توجه میکنه، به آزادی بیان توجه میکنه. این ذهنیت هایی رو که بعضی ها در بعضی از کشور داشتن، این نوع گزارش های از کردیم گزارش جدی و ریشه داری هست، باید اصلاح بکنه. این ذهنیت ها رو غالباً باید اصلاح بکنه، حالا اصلاح میکنه یا نه یه داستان دیگه.
خب یعنی در واقع برای خود مردم آمریکا چیز جدیدی نیست؟
نه، مردم آمریکا آشنان با نوع کارهایی که دولت میکنه و میکرده و سابقه.
اعتراضی هم نمیکنن کلا، نمیاد حالا واسه چه کاریه FBI یه نهاد اطلاع... مثلا پلیسیه، یه نهاد پلیسی امنیتی، اصلا چه ربطی داره به توییتر که یک مثلا فضای شبکه اجتماعی هست؟ کسی اعتراض نمی کنه؟ یعنی اوغلای جمع ندارن در امریکا؟
اعتراض که میشه، قبلا هم اعتراض بوده، منتها FBI اصولا ایجاد شده برای خاموش کردن این نوع اعتراضات دیگه، اونم بلدن چه کار بکنن. عمق این فاجعه جدیده، یعنی این که FBI ارتباط داره با توییتر، اینا خیلی از در آمریکا میدونستن، این که در این حد، در این سطح با این گستردگی ارتباط وجود داشته، این خبری هست که در این عمر کمتر کسی شاید فکر میکرده. مدیریت میکنه آمریکا داخل کشور رو، این اخبار قاعدتاً باید تأثیری داشته باشه در افکار عمومی مردم خارج از آمریکا که آشناییشون با دولت آمریکا در سطح خیلی عمیقی نیست. این قاعدتاً یک درسی باید باشه برای اونها.
خب به هر حال توی حالا با این صحبت‌های شما، خب بله حالا در آمریکا شاید بشه این رو توجیه کرد، ولی خارج از آمریکا مردم، خب مثلا مردم کشورهای شبیه ما در خاورمیانه یا حالا مثلا در شرق آسیا یا در اروپا، فکر نمی‌کنم اینها به این راحتی‌ها بپذیرند ارتباطی که مثلا یک نهاد امنیتی پلیسی با یک شبکه اجتماعی داره، یا به قول شما یکی هستن، زیر مجموعه است، توییتر زیر مجموعه FBI حساب میشه.
توییتر حساب ما رو یه بار بست، ما 39,000 اینا میگن فالوور، حالا همراه یا افراد
دنبال کننده، خیلی فارسی،
39,000 نفر ما داشتیم، کل حساب رو بستن، دوباره از صفر شروع کردیم، الان رسیده به حدود 50,000. و مشکل دفعه قبل میدونید، من نگاه کردم این زمانی که بسته شد،
ما کاری ساسپند که شد، شما
نه کلن
فارسی کلن ساسپند چی میشه؟
کلن منفجر شد، کلن متوقف شد. من نگاه کردم این توییت های آخر رو، کاری که ما میکردیم این بود که این اخباری که چون ما مطالعات آمریکا درس میدیم دانشگاه تهران، اخبار مربوط به آمریکا رو بعضی که به نظرمون جالب بود ترجمه میکردیم. همین آخرین خبری که من ترجمه کردم بعد توییتر حساب ما رو بست، یه گزارش بود مال شبکه فاکس درباره هجوم مردم در یک شهری به اسلحه فروشی ها، چون اونجا وضعیت امنیتی خراب شده بود، مردم صف کشیده بودن، گزارش تهیه کرده بود که مردم صف کشیدن اسلحه بخرن. اینو من توییت کردم، حساب ما رو بستن، ترجمه کردم، یه چیز خبر خودشون بود، شبکه خودشون بود. این برای من جالب بود که بعضی از اخبار رو نباید مردم ایران بهش دسترسی داشته باشن، و اگر جایی مثلا دو کلمه زبان بلده چیزی رو ترجمه میکنه، اینو باید حسابش رو بست. به این سطح کار میکنن، یعنی در حوزه آزادی بیان هم میدونی درجه بندی هست دیگه، در این حد کم ترجمه اخبار خودشون هم آمریکایی‌ها نه،
در واقع شما اجازه انتشارش رو نداشتید، اونا خبر
برای مخاطب ایرانی برای مخاطب ایرانی، چون میدونید دیگه مخاطب ما یه دیشون که به صدا و سیما توجه میکنن، یه دیگه به صدا و سیما توجه نمیکنن، و اونایی که توجه نمیکنن که هیچی نباید بدونن، اونایی که توجه میکنن بعضا تو بحث آمریکا حرف کلیشه‌ای شده، اونجا حرف مستقلی فرد دیگری نباید بود پیدا بکنه، اگه بود پیدا بکنه نمونه ما حساب رو بستن. که برای من تعجب کردم، چون بعضی ها تو توییتر مثلا نقد میکنن یا حمله میکنن به کسی یا اعتراضی دارن، کار ما فقط ترجمه اخبار خودشون، که این از این جهت به همین دلیل عرض میکنم که این نوع برخورد توییتر، نوع برخورد سیاسی و هدفمند چیز جدیدی نیست برای افرادی که تو اون فضا آشنا هستن.
خب یعنی در واقع خیلی اون همونجور که خودتون گفتید آزادی بیانی وجود نداره، که حالا شما یه خبر رسمی که منتشر شده توسط شبکه فاکس نیوز فرمودین؟
بله
فاکس نیوز حالا منتشر شده، شما فقط ترجمه کردین این خبر رو به واسطه که حالا زبان هم میدونستین ترجمه کردین منتشر کردین توی اون فضا، ولی خب سفر رو در واقع کلن از بین بردن، بستن سفر. پس آزادی بیانی وجود نداره عملا؟
ببینید آمریکای هوشمندانه عمل میکنه، یعنی خود شبکه فاکس در سایت توییترش انگلیسی این هست، یعنی تا یک حدی رو برای یک مخاطبی قبول میکنن. چرا بحث هجوم به اسلحه فروشی برای مخاطب آمریکایی نیاز به سانسور نداره؟ چون همه اونجا زندگی میکنن، میبینن
مثلا حمله اسلحه آزاده،
مثل این میمونه صدا و سیما بیاد آلودگی هوا رو بخواد سانسور بکنه، خب خنده داره، صدا و سیما سانسور نمیتونه بکنه، چون شما پنجره باز میکنی آلودگی هوا رو میبینی، این حالت رو داره. پس برای بعضی از مخاطب ها این مطلب قابل انتشاره، برای بعضی دیگر از مخاطب ها، مخاطب مثلا فارسی زبان که خودش لزوماً به این محتوا دسترسی نداره، این مخاطب برش ممنوعه. اونجا فاکس نیوز توی توییتر منتشر میکنه، ما که ترجمه میکنیم او هست، ما نیستیم، ما رو بیرون میکنه.
بسیار بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ایزدی از توضیحاتتون و براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت
باشید، خدا نگهدارتون. جناب آقای فؤاد ایزدی بودن، کارشناس مسائل بین الملل. خب شب شما بخیر باشه، ساعت 19 و 27 دقیقه هست. سری بزنیم به اخبار. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران که ریاست جلسه امروز کمیته اضطرار آلودگی هوا را بر عهده داشت، در تشریح مصوبات این جلسه گفت با توجه به تشدید آلودگی هوا و استمرار پایداری هوا، روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه این هفته 27، 28 و 29 آذر ماه دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران در تمامی مقاطع به جز شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس غیر حضوری خواهد بود. شب بخیر خانم‌ها و آقایان، بریم سراغ پرونده ویژه آسیب‌های نفوذ فرهنگی، محور اول بررسی روش‌های نفوذ فرهنگی.
فرهنگ بدون خزخوردگی.
بله، حجت الاسلام مجتبی زنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سلام، شب شما بخیر، به بدون خطخوردگی خوش آمدید.
علیکم السلام جناب آقای معظمین، شب جناب عالی و همه همکاران عزیزتون و مردم عزیزمون و شنوندگان این برنامه به خیر و خوشی باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و با ما گفتگو میکنید. آقای زرنوری، مشخصا نفوذ فرهنگی در چه بستری اتفاق میفته؟
بله، باید من خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم که به هر حال نفوذ در عرصه های مختلف اتفاق میفته و انواع گوناگونی داره، از مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، کارهای جاسوسی و مسائل مختلف. ما باید قبول کنیم که کسانی که در دنیا هستن یا دشمن ما هستن یا رقیب ما هستن یا نسبت به ما رابطه خاصی ندارن یا دوست ما